بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و رضاه و رأفته و اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. شما بندگان خوب خدا را همه ملت مؤمن ایران را و همه مؤمنین رو و نفس ضعیف خودم رو توصیه میکنم به یاد خدا، اطاعت خدا، محبت خدا، تقوا بازدارنده است، تقوا سنگر است، تقوا دژ است. آدم با تقوا وقتی مشکل نفسانی براش پیش میاد، وسوسه شیطان براش پیش میاد، فوراً سیم دلش با محبوبش، با خدایش وصل میشه. الذین والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبلسون. افراد پارسا با تقوا وقتی گشتی های شیطان به او برخورد میکنند و در او وسوسه میکنند، فوری متذکر میشه، یادش میاد که خدایی هست، جایی نمیتونه کاری بکنه که خدا اونجا نباشه، اونم که خدایی که ما رو دوست داره، خدایی که به ما وجود داده، به ما دین داده، به ما محبت داده، به ما امکان زندگی داده، خدای آفریدگار، خدای نگهدار، خدای روزی رسان، خدای آبرو بخش و عزت بخش. چجور آدم روش میشه یه همچه خدایی رو معصیت کنه؟ حیف ما نیست. در خطبه اول در محضر قرآن کریمیم، اون هم سوره ای که عدل قرآن است، برابر همه قرآن است، اهدنا الصراط المستقیم، از خدا درخواست میکنیم خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن، که توضیح در این رابطه در جلسات گذشته عرض شد. در این خطبه، در این فرصت کوتاه، در مسئله صراط مستقیم صحبت میکنیم. برای هر حرکتی یک مبدعی است و یک مسیر و یک مقصد. قرآن کریم همه امور رو در حال سیرورت شدن، حرکت معرفی فرموده. الا الالله تسیر الامور، هرچی در عالم هست خدا وجود داده، هیچ وجودی رکود نداره، متوقف نیست. کوه ها رو ما فکر میکنیم اینا ساکنن، نه، کوه ها هم حرکت دارن، سیر دارن، ذکر خدا دارن. با حضرت داوود هم نوا بودن، اقتدا میکردن به حضرت داوود، اونها هم خدا رو میشناسند، خدا رو دوست دارند. هیچ موجود متوقف در عالم وجود نداره، همه در حال سیرند. مبدأشون خودشون هست، مقصد کمالشون هست، و همه کمال ها از خداست و او کمال مطلق است. هر ناقصی بخواد کامل بشه، دم به دم به سوی خداست و در سیر الالحق از کمال الهی نصیب او می شود. ولی هر متحرکی، هر موجود پویا و بالندهی وقتی حرکت میکنه به سوی مقصد که خداست، همین جوری که شما بین دو تا نقطه بخواید خطی رو ترسیم کنید، اون خطی که مستقیمه، نزدیکترین خط بین این دو نقطه است، اگر بخواید انحرافی در این خط ایجاد بکنید، راه طولانی می شود. در حرکت به سوی خدا هم راه راست نزدیکترین راه هاست. میگن راه کج به مقصد نمی رسد و این حق است. اگر کسی میخواد در زندگی به کمال برسه، به سعادت برسه، به مقصد انسانی نائل بشود، راه راست رو انتخاب کنه، درست زندگی کنه، درست فکر بکنه، درست حرف بزنه، درست نگاه بکنه، درست نیت بکنه. این راست بودن در شؤون زندگی، این راه خداست. لذا در آیات قرآن در یک آیه ای صراط مستقیم ناظر به اعتقادات دین قویمه، دین توحیدیه که از حضرت ابراهیم شروع شده و ماها هم پیرو ابراهیمیم. خداوند منان در سوره مبارکه انعام اینچنین می فرماید: قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. حبیب من بگو، با تأکیدم بگو، اننی هدانی ربی، مسلمن من پیغمبر خودم، من خودم، خدایم مرا هدایت کرده، من هدایت شده رب خودم هستم. الی صراط مستقیم، خدا مرا به صراط مستقیم هدایت کرده، دین قیم، دینی که هم خودش سرپاس و هم قوام متدینین است. اونی که با آدم قوام میده، نیرو میده و او رو در مسیرش مستحکم میکند، دین قیم است. این صراط مستقیم رو قرآن کریم میفرماید دینن قیمن. کدوم دین قیم؟ ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین. اون دین حضرت ابراهیمه که حنیف، حنیف در برابر جنیف هست. حنیف معنایش راسته، و جنیف منحرف و کجه. دین اسلام هیچ کجی نداره، هیچ اعوجاج نداره. هر کسی در زندگی مبتلا شد به کجروی، به کجندیشی، به کجرفتاری، این از دین خارجه. هیچ نوع شرک در اعتقادات در دین ابراهیم که ما هم زیر پرچم پیغمبرمون همون دین رو داریم، باید موحد به معنی واقعی کلمه باشیم، از شرک جلی و شرک خفی با تمام مراتبش پرهیز کنیم. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو الله و بس، از دیگران دل بکن، دل به خدا بده، او تو را کفایت میکنه. در سوره این باره که یاسین ناظر به اعمال هست، فرمود علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین و نعبدونی هذا صراط مستقیم. علم اعهد الیکم یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، خدا داره گویا گله میکنه، ای فرزندان آدم، شما با من عهد نداشتید، پیمانی با من منعقد نکردید، در یک وعایی من از شما قول نگرفتم، نگفتم که الستو بربکم و شما در پیش من بودید، هیچ فاصله بین من و شما نبود، اونجا به من قول داد که من رب شما باشم و شما عبد من باشید. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. گناه عبادت شیطانه. این شایع پراکنی ها، هر کسی به فرمان شیطان انسی یا شیطان جنی عمل کند، عبادت او را انجام میده. کما اینکه پای سخن شیاطین نشستن در این شبکه های مجازی، پای ماهواره ها و این لجن پراکنی های این روباه فرتوت انگلیس و لجن پراکنی های عربستان سعودی، کسانی که می نشینن وقتشون رو، عمرشون رو، عمر خوبشون رو پای اینها می گذرونن، بر حسب روایت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، من اصغا الى ناطقن فقط عبده، کسی که در پای سخن کسی نشسته او رو داره پرستش میکنه. فان کان ناطقا من الله فقط عبد الله، اگر اون گوینده از خدا سخن میگوید برای شما، همه شما شنوندگان بندگی خدا رو میکنید. ولی اگر گوینده شیطان است و حرفهای شیطانی میزند، اونی که گوش میکند عبادت شیطان میکند. در سبک زندگی هم همینجوره. کسی سبک زندگی دینی رو بگذاره بره سبک زندگی شیطانی. این مسئله حجاب، حجاب دستور خداست، دستور قرآن کریم است، و برخی از اهل غفلت در میان این همه بانوان محجبه و دارای مباهات که 43 سال از انقلاب گذشته، اینا در سنگری که حضرت زهرا سلام الله علیها اینا رو در اون سنگر قرار داده، شهید دادن کنار شهداشون. برای حفظ ارمغانهای شهدا زینبوار ایستادن، هم حجابشون، عفتشون، متانتشون، قناعتشون، رضا و تسلیمشون، همه چیزشون مورد رضای خدا و خوشنود کننده شهدای ما هستند. اما بعضی ها غافلن، خودشون نیستن، شیاطین به اینها القا میکنن و اون تغییر هویتی که حضرت آقا روحی فدا، رهبر حکیم و مؤمن و الهیمون در 14 خرداد توصیه کردند جلوگیری کنید از تغییر هویت. اینا میخوان سبک لباس ما را، سبک زندگی ما را غربی کنن، شیطانی کنن، لائیک کنن. ولی ملت ما با این همه شهید، بیعت با خدا، رسول خدا، ولایت نایب امام زمان و امام زمان و بیعت با اسلام و قوانین اسلام کردن، هرگز خودشون رو در مسیر اطاعت غربی ها و شیاطین قرار نخواهند داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید المرسلین ابی القاسم محمد و آله المعصومین. اللهم صل و سلم على سید رسولک ابی القاسم محمد و علا سید اوصیائک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا صدیقه سیدت نساء العالمین و علا سید شباب اهل الجنه الحسن و الحسین و علا ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن الزکی العسکری و الحجت القائم و الامام المنتظر المهدی ارواح نافدا بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله سبحانه. عباد الله، اوصیکم به تقوی الله. تقوی مایه بصیرت است. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اینایی که در دام شیاطین قرار میگیرند، دوست را دشمن فکر میکنند، خدمتگزار را با خیانتکار تشخیص نمیدن، در اثر بی تقوایی است. اگر کسی خدا ترس باشه، اگر کسی با خدا زندگی کنه، خدا رو ول نمیکنه، خدا به او راه درست را نشون میده، به او گرایش خیر میده، به او توفیق عمل صالح میده. همه برادران و خواهران عزیز و بزرگوار را با همه وجودم توصیه به رفاقت با خدا، بودن با خدا، همیشه با خدا باشیم، همیشه خدا رو دوست بداریم، همیشه مواظب باشیم که خدا را از خودمون ناراضی نکنیم. رضایت خدا مایه برکت، نارضایی خدا مایه نکبت زندگی خواهد بود. در این خطبه اولین مسئله اینه که در ایام الله هفته قوه قضائیه هستیم و مناسبت این هفته که قوه قضائیه در این هفته تجلیل می شود، تکریم می شود، شهادت معمار دستگاه قضائی، یکی از متفکرین بزرگ تاریخ شیعه، یکی از علمای برجسته مجاهد به روز و یکی از بزرگترین شخصیت‌های ایجاد کننده سازمان و تشکیلات و یکی از عناصر کادرساز و یکی از شخصیت‌های دلداده به خدا و به خلق خدا، هدایتگر، سید بزرگوار، مجتهد عالی مقام، مؤمن وارسته، مخلص به معنی واقعی کلمه، استاد بزرگوار ما، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی اعلی الله مقامه و 72 خدمتگزار مملکت، سنگرنشین رفع نیازهای مردم مؤمن و شهید داده ما. از این رو ابتداءً شهادت شخصیت کم نظیر تاریخ معاصر و یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخمان آیت الله شهید بهشتی رو به امام زمانمون، به نایب امام زمانمون، به حوزه‌های علمیمون، به همه کسانی که اندیشه اصلاح امور جامعه بشری رو دارن و به همه آحاد مردممون و به قوه قضائیه تسلیت عرض میکنم. در مورد آیت الله بهشتی باید گفت نه تنها آیت الله بهشتی مظلوم زیست و مظلوم به شهادت رسید، بلکه یکی از جهات مظلومیتش این بود که شناخته نشد و هنوز هم شناخته نشده است. آیت الله بهشتی نسبت به شخص این طلبه جامونده حق پدری دارد. ایشون در دوران طلبه ما در ابعاد مختلف از ما تفقد میکرد، نوازش میکرد، راهنمایی میکرد، کمکهای مادی و معنوی از ایشون ما دریافت میکردیم. قبل از انقلاب آیت الله بهشتی یک عنصر تحول آفرین بود و خودش هم ایستا نبود، با هر رتبه ای از مراتب معنوی و علمی که داشت در مسیر عشق به خدا و دریافت فیوضات جدید الهی بود. لذا اولین تحول رو در حوزه علمیه قم کلید زد و این مدرسه حقانی رو طرحش از ایشان بود و حمایت آیت الله میلانی اعلی الله مقامه الشریف. واقعا کار برای خدا می کرد و توقع برای بارک الله گفتن و تشویق از احدی نداشت. از ملامت ها هم هرگز حراسی در زندگی به خودش راه نداد. آزاده بود، موحد بود، دل به خدا داده بود، دل از غیر خدا کنده بود. خدا لعنت کند اشقیا را که اینا اشق الاشقیان، فرزند پیغمبر بود، مجتهد بود، عالم ربانی بود، مؤمن خود ساخته بود، ظرفیت عظیم مدیریت جهانی داشت، اما این نعمت را خواستند از ما بگیرند. قبل از آنی که آیه بهشتی را از ما بگیرند، شخصیت او را ترور کردند و جو تبلیغاتی آقای بهشتی را منزوی کرد. آقای بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، آقای بهشتی عضو شورای انقلاب، آقای بهشتی اداره کننده مجلس خبرگان اون روز، آقای بهشتی رئیس قوه قضاییه منزوی بود. اما همون گونه که نایب امام زمانمون، مرجع عالی قدرمون، رهبر بزرگوارمون در مورد سردار دلها شهید سلیمانی فرمودند اثر سردار سلیمانی یا ترسی که دشمن از سردار سلیمانی داشت از شهید سلیمانی بیشتر حساب میبرند و اثر شهید سلیمانی بیش از سردار سلیمانی بود. شهید بهشتی هم خونش احیا کرد انقلاب را، بیمه کرد انقلاب را، ایمان مردم را تثبیت کرد. چه خون پاکی بود، گویا شعاع خون جدش حضرت ابی عبدالله الحسین بود. الحق و الانصاف خون هدایتگر بود، خون وصل دلها با خدا بود، خون افشاگر نفاق و منافقین بود، خالص کرد انقلاب را. سلام و درود خدا به روح بلند شهید بهشتی و همه 72 تنی که با هم به لقاء الهی با چهره گلگون رسیدند. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما هفته قوه قضائیه، فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط. خدای متعال قانون فرستاده، ولی برای اجرای قانون، پاسداری از مرزهای قانون، میزان لازم است، قوه قضائیه لازم است. قوه قضائیه هم نگهبان قانون است که قانون پامال نشود، قانون کمرنگ نشود، و هم پاسدار امنیت مردم قانون مدار است، هم در مسئله پیشگیری، هم در مسئله درمان نقش دستگاه بهداشت و درمان را دارد. در قدم اول سعی میکند در جامعه فضای امنیت، سلامت، هدایت به وجود بیاورد که مردم مبتلا به هنجار شکنی، به ایجاد ناامنی، به تعدی و تجاوز نشوند. و اگر کسی در فضای قانون، در فضای امنیت مرتکب گناهی و خلافی شد، این دستگاه قضایی است که بدون هیچ اغمازی با فساد، با مفسد، با متخلف، با هنجار شکن، با افرادی که تمدن و فرهنگ ندارند، قانون را محترم نمی شمارند، قوه قضائیه با اینها برخورد قانونی می کند و رسالت خودش را در دوران خاموش کردن آتش فتنه منافقین که آشوبهای خیابانی رو در سطح کشور راه انداخته بودن، این اقتدار قضایی بود که این آتش رو خاموش کرد. و امروز هم در جریان فتنه و هم در هر جریانی که یک موجی پیش میاد و مردم رو نگران میکند، اون کشتی آرام بخشی که این امواج را به داخل زندگی مردم نمیگذارد وارد بشود و کشتی سعادت مردم رو به سوی ساحل هدایت میکند، قوه قضاییه است. همه رؤسای قوه قضاییه منتخب نایب امام زمان بودند و رسالت خودشون رو ایفا کردند. ولیکن در این دو مرحله اخیر که دو شخصیت ممتاز ولایی انقلابی جهادی که رهبر عزیزمون انتخاب فرمودند و انتصاب فرمودند، تفاوتشون با رؤسای قوه سابق این است که از درون قوه قضاییه بودند، امتحان خودشون رو در پست‌های مختلف داده بودند و اشراف و اطلاعات کافی در اختیارشون بود. لذا اون برنامه 70 صفحه‌ای که آیت الله رئیسی تقدیم رهبر عزیز انقلاب دادند، ایشون هم تحسین فرمودند و هم دستور دادن اجرایی بشود. بعد مقدر این بود و انگیزه خود رئیس جمهور عزیزمون آیت الله رئیسی اونجور که برای خود من توضیح دادن، گفتن در قوه قضاییه من مسلط بودم و خودم مطالبه گر بودم، اگر رئیس جمهور بشم بدهکارم، دیگران از من مطالبه می کنند، ولی اگر بخواهیم ریشه فساد را بزنیم باید ببینیم فساد از کجا ناشی می شود، نگذاریم فساد به وجود بیاد تا قوه قضاییه با قوه قهریه با اون برخورد بکنه. لذا با این انگیزه ایشون منتقل شدند و پرچم دستگاه اجرایی رو در اختیار گرفتن. ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. الحق و الانصاف، خدا رو گواه میگیرم طی این یک ده و خورده ای که ما در جمع شما مؤمنین که همه تون رو خدا میداند بهتر از خودم میدانم و همه تون به خدا نزدیکتر از منید و من در جمع شما توقعم اینه که خدا در هم بخرد و از شماها ما را جدا نکند، ندیدید که ما در دوره‌های گذشته از کسی تعریفی کرده باشیم؟ ولی من رئیس نورانی قوه قضاییه فعلی را از 50 سال قبل میشناسم، از دوره نوجوانی شناخت دارم، هم به خانوادهشون هم به خودشون. شخصیتی متین، معتقد به معنی واقعی کلمه، جهادی، مسلط بر قانون و مسلط بر جریان دستگاه قضایی از نظر اشراف اطلاعاتی، مصمم، با عزم، بی‌حاشیه و به تمام معنا ولایت مدار، اونم از روی عقیده نه سیاسی، مثل همه شما که نایب امام زمان را نه به عنوان یک رهبر سیاسی، به عنوان نایب امام زمان تقدیس میکنید و دستورات ایشون رو واجب الاجرای الهی میدانید و در صورتی که فرمانی نایب امام زمان بدهد و کسی بی اعتنا باشد، روز قیامت مؤاخذ خواهد بود، تمرد از احکام الهی کرده است. الراد علیهم کالراد علیناست. لذا این بزرگوار مثل همه شما با از بن دندان به ولایت معتقد است و در این شرایط جسمی و سنی بیش از یک جوان تازه کار شتاب دارد، تکاپو دارد و از جان مایه می‌گذارند امروز مسئولین نظام شما زیر پرچم ولایت عاشقانه خدمت می‌کنند و با همه وجودشون در عرصه خدمت دارن فداکاری میکنن، لذا هم در مبارزه با فساد ایشون امتحان خودش رو داده است و کوتاه نمیاد و انتظار میرود با برنامه های فرهنگی که عمده اش همان است. تنها قوه قهریه کاری نمی کند، بلکه انسجام قوا، همدلی قوا، همافزایی قوا می تواند برای ما مدینه فاضله بسازد. و در این مبارزه با فساد خود دستگاه قضایی اولویت دارد که در توصیه مقام معظم رهبری روی این مسئله تأکید شده است و به حمد الله رشد فضائل در دستگاه قضایی رو به افزایش است، چون خود اخلاقی بودن رئیس قوه، بی تکلف بودن، بدون مقدمه سرزده وارد مجتمع ها شدن، به زندان شخصا وارد شدن، با زندانی ها گفتگو کردن، با مردم ارتباط مستقیم برقرار کردن و حرف اونها را مشافهتن شنیدن، نامه هاشون رو مورد اعتنا قرار دادن، اینا خودش کار فرهنگیه. اما تنها این کفایت نمی کنه، هم باید قضات شریف کشور خودشون رو تافته جدا بافته ندانند و پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لن تقدس امتون، هیچ امتی ملتی به قداست نمیشه ازشون یاد کرد، حتی یؤخذ حق الضعیف عن القوی غیر متعتع، تا حق مظلوم، حق ضعیف از آدمهای گردن کلوف گرفته شود ولی به قیمت شخصیت تمام نشود. باید مظلوم وقتی وارد محکمه میشه، وقتی وارد شعبه دادسرا میشه، احساس عزت بکنه، احساس بکنه اینجا چه پناهگاه خوبیه، برای من چه امنیت خوبی آورد، قضات ما بوی پیغمبر میدن، به جای امیرالمؤمنین نشستن، چه اخلاق خوبی دارن، چه جاذبه خوبی دارن. اگر قاضی به عدلم رفتار بکنه ولی متکبر باشه، ولی طرفین رو تحویل نگیره، نگاه نکنه، این عدالتش ناقصه. لذا اونی که در این تریبون برای این گوینده به عنوان یک امری که خودم لمس میکنم و مردم کم و بیش توقع دارن، اینه که در میان قضات علاوه بر قانون دانی، قانون مداری، عدالت به معنی واقعی کلمه که انجام فرائض و پرهیز از محرمات و عدم اصرار بر صغائر هست، قاضی باید عادل باشه، یعنی باید اینجور خدا ترس باشه، قاضی که نمازش ازش بگذره این حق قضاوت نداره، قاضی که به ولایتش اعتنا نداره حق قضاوت نداره. قضات شریف فراوانند و من با اینها سر و کار داشتم، ولی علاوه بر اون انک لعلی خلق عظیم، باید الگوی ما پیغمبر است، تواضع، تواضع، اخلاق، اخلاق، احترام گذاشتن به مردم، حفظ کرامت این مردمی که هرچی داریم از این مردم داریم، از شهدای این مردم داریم. در پایان در حادثه دلخراش زلزله افغانستان را به برادران مسلمان افغانستان تسلیت عرض میکنم و به حمد الله با دستور رئیس جمهور مؤمن و دلسوزمون هلال احمر ما با کمک های متناسب در اونجا حضور دارد، ولی یقینا کافی نیست. مردم عزیز ما در کمک های مؤمنانه همیشه شاخص بودند، در این امر هم انشاءالله کوتاهی نمی کنند و همه همسایه ها مسلمان ها کمک بکنند. نکته آخر هم، ما در تابستان قرار داریم، مسئله آب جزء مسائل مشکل آفرین کشور ماست و همه مؤمنین به دستور اسلامشون باید در مصرف آب رعایت صرفه‌جویی رو بکنن، در برق هم همینجور و در همه زندگی در این شرایط گرانی. مطالبی در ارتباط با گرانی و مسائل دیگر داشتم، اما مقیدیم که انشاءالله رعایت وقت را کرده باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا.